ولعنة الله عليهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در فصل 11 بود. موضوع فصل 11 اوامر مع الواسطه بود. گفتیم مولا وقتی که امر می کند، این امر مولا دو صورت دارد. یک وقت این امر بلا واسطه است، یعنی مولا به عبدش می گوید این کار را انجام بده. اما صورت دوم اونجایی است که امر مع الواسطه است، یعنی مولا به عبدش می گوید به فلان آقا بگو که این کار را انجام بچند. اینو بهش میگن امر به امر. امر مستقیم نیست، امر بلا واسطه نیست، امر مع الواسطه است. بس این بود که آیا امر مع الواسطه هم امر حساب میشود؟ یعنی اون شخص ثالث که واسطه امر مولا را به او ابلاغ کرد، تشریفی بر عهده او می آید؟ هل الامر بالامر امرون؟ امر ما مع الواسطه مثل امر بلا واسطه است یا این که نیست؟ این عنوان بحثمون بود که دیروز این بحث را مطرح کردیم. جلسه گذشته گفتیم تنقیح و توضیح این مسئله متوقف بر بیان دو مقام هست: مقام اول مقام ثبوت، مقام ثانی مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی احتمالات عقلی که در این امر مع الواسطه فرض می شود. وقتی که مولا به یک واسطه ای می گوید شما به فلانی امر کن که این کارت را انجام بدهد، شما به فلانی امر کن، پس میشه امر مع الواسطه. گفتیم این واسطه سه حالت میشه توش فرض کرد به لحاظ احتمال عقلی. سه تا احتمال توش هست. یک وقت این است که این واسطه طریق محض باشه، یعنی واسطه صرف است، طریق محض است، خود این واسطه امرش هیچ موضوعیتی طریق محض است که اراده و طلب مولا را به اون شخص ثالث برساند. فلذا اون شخص ثالث اگر از یه طریق دیگری متوجه بشه که مولا یه چنین خواستی داره، باز وظیفش این است که چیکار کنه؟ انجام بده. این فرض اول. فرض دوم اونجایی است که نه، این واسطه خودش موضوعیت دارد. موضوعیت دارد یعنی چه؟ یعنی مولا میخواد این آقا امر بکنه، مثلا میخواد این آقا را جانشین خودش قرار بده، نائب خودش قرار بده، باید زمینه سازی کنه دیگه که این آقا مشخص بشه که جای این مولا میخواهد بنشینه. به او هی نگاه، آقا شما تونتون هی امر کن، به این امر کن، به اون امر کن، به اون امر کن، که اینها متوجه بشن که شما نائب مناب من هستی، قائم مقام من هستی. خب الان در اینجا این امر واسطه، این آقای واسطه خودش موضوعیت دارد، طریقیت ندارد، بلکه اصلا موضوعیت دارد. لذا اگر شخص دیگر این حرف را بزند برای مولا ارزشی نه، بخواد همین آقا امر کند، او را میخواهد ولی عهد خودش بکنه، قائم مقام خودش بکنه، باید به دیگران او را معرفی کنه. لذا به او میگوید شما امر کن به دیگران. و اینجا منظورش اینه که موقعیت این شخص و جایگاه این شخص مشخص بشود. اسم اینو میذاریم چی؟ موضوعیت. اولی چی بود؟ طریقیت. این دومی میشود چی؟ موضوعیت. فرض سوم و احتمال سومی که اینجا وجود دارد جزء الموضوع بودن است. یعنی چه؟ یعنی مولا این واسطه را جزء الموضوع قرار داده است و یه جزء دیگرش هم همون مأمورون به است. یعنی مولا دو تا حق داره، یکی این که اون مأمور به انجام بشود، یکی دیگر این که از طریق امر این آقا اون مأمور به انجام بشود. این فرض سوم عزیزان ترکیبی بین فرض اول و فرض دومه. در فرض اول که طریقیت مولا به این واسطه علم کاری، تمام نظرش به اون مأمور به هست که او انجام بشود، حالا یا از طریق این آقا باشه یا از طریق دیگری باشه. در فرض دوم مولا نظرش به مأمور به اصلا نیست، نظرش به امر این آقای واسطه است که این تونتون امر بکنه که جایگاه خودش را تثبیت کنه. اما فرض سوم اونجا ایست که ترکیب بین فرض اول و فرض دوم میشه، یعنی مولا دو چیز میخواهد، همون مأمور به را میخواهد که در خارج انجام بشود و هم این که از طریق امر این شخص اون مأمور به انجام بشود. دیروز مثال میدادیم مثل جایگاه ائمه اطهار، ائمه اطهار واسطه هستند که دستورات خدا را به ما برسانند. خداوند متعال که ائمه اطهار رو واسطه قرار داده جزء الموضوع هست، یعنی هم خدا اون تکالیف را از ما میخواهد، هم تکالیفی که از طریق اهل بیت به دست میاد. اگر همون تکلیف را ابو حنیفه بگوید خدا نمیخواهد، همون تکلیف را شافعی بگوید خدا نمیخواهد. بله خدا تکالیف را از ما میخواهد، ولی تکالیفی که از طریق اهل بیت اسمت و دارد ابلاغ بشود و به دست ما برسد. این فرض سوم هم میشود چی؟ جزء الموضوع. خب حالا خوب دقت کنیم، در اینجا مقام ثبوت خب روشن شد و تمام شد. حالا اینا بحثای دیروز هست گفتیم ها، حالا برای عزیزانی که تشریف داشتن که تکرار میشود، ولی خب چاره نیست، همین روزهای آغاز درس همه رو باید تکرار شد. هر روز افراد دلیلی میان سر درس می نشینن، مسبوق نیستن، بالاخره باید یک تکراری بکنیم تا در فضای بحث قرار بگیرن. اینها همه بحث در مقام چی بود؟ ثبوت. حالا میام در مقام اثبات. منظور از مقام اثبات یعنی ادله شرعیه. وقتی که میام سراغ ادله شرعیه، آیا از ادله شرعیه فرض اول فهمیده میشه یا فرض دوم فهمیده میشه یا فرض سوم؟ مثال شرعی چی بود دیروز میگفتیم؟ مرو سبیانکم به صلات. امام صادق فرمود بچه هاتون که هنوز بالغ نشدن اینها را امر به صلات کنه. الان امام صادق به کی داره میگه؟ به پدر مادرها داره میگه. پدرها و مادرها بچه هاتون که 7 سال شدن امر به صلات کنید. این الان میشه امر به امر، همین دقیقا همین که گفتیم. مروس بیانکم به صلات اضافانو بنی 7 سنین، وقتی که به سال 7 عمرشون رسیدن امر کنید اونها را به صلات. پس مولا یعنی شارع امام صادق داره به کی امر میکنه؟ به پدر رو میگه شما بچه‌هاتون رو امر کنید. این میشه امر به امر. خب از اینجا این امر به امر در مقام فرض در میاد، در مقام اثبات. اگه قرینه‌ای نداشته باشیم ها، فرض ما اونجا هیچ قرینه‌ای نداشته باشیم، ما باشیم و دو تا امر، یعنی یکی امر مولا یکی هم که امر این واسطه، آیا طریقیت فهمیده میشه؟ آیا موضوعیت فهمیده میشه؟ آیا جزء الموضوع فهمیده می شود؟ الان سؤاله تو مقام اثبات. در مقام اثبات کدام یک از این محتملات سگانه میشه استنتاج کرد و از دلیل شرعی او را در آورد؟ مثلا که می فهد مروس بیانکم، این الان برای طریقیت یعنی پدر و مادر طریقن به نحو موضوعیت یا به نحو جزء الموضوع هست. در اینجا دو نظریه وجود دارد. یکی نظریه صاحب کفاره اعلی الله مقامه، مرحوم صاحب کفاره میخواد در مقام اثبات ما هیچ احتمالی را نمیتوانیم در زمین، فلذا روایات ما در این زمینه چی میشه؟ مجمل میشه، ظهوری ندارن. در مقام اثبات ما نمیتوانیم فرض اول بگیم از دلیل استفاده میشه و نه فرض دوم و نه فرض سوم. فقط فرمودی این نظر صاحب کفایت قائل میشن به اجمال در مقام اثبات. در مقام اثبات اجمال است، یعنی از دلیل شرعی هیچ کدام از این محتملات سگانه استفاده. و اما نظریه دوم، نظریه محقق عراقی و به تبع محقق عراقی، محقق روی اعلن الله مقامه در کتاب محاضرات، این دو بزرگوار چی فرمودن؟ فرمودن در مقام اثبات اگر ما باشیم و هیچ قرینه ای نباشد، فرض اول فهمیده می شود، یعنی طریقیت. اگر مولا به یه شخص بگه آقا شما به فلانی امر کن که این کار را انجام بده، می فرماید ما باشیم و هیچ قرینه ای نباشد، چی استفاده میشه؟ طریقیت استفاده میشه. موضوعیت که فرض دومه و جزء الموضوع که فرض سوم، اینا قرینه میخواهند. لولا قرینه همون فرض اول فهمیده میشه. این هم نظریه دوم. مختار ما هم همین نظریه دومه. ما هم همین نظر دوم رو قبول داریم. به نظر ما هم اگر قرینه ای نداشته باشیم، صرف امر به یک واسطه ای باشد، طریقیت ازش فهمیده میشود. یعنی امر به امر، امر میشود. خب حالا ببینیم دلیلش چیه. محقق عراقی اعلی الله مقامه دلیلشون ارتکاز عرفیه. خوب دقت بفرمایید، این بحث امر به امر جزء مسائل ظواهر دیگه، ظهوراته. در ظهورات مرجع استظهار از این ادله نقلیه متفاهم عرفی و ارتکاز عرفی. حالا با هم دیگه بحث میکنیم، چون هممون اهل عرفیم، بریم سراغ ارتکازمون. ببینیم اگر ما باشیم و یک کسی به ما از طرف شارع امری کرده، هیچ قرینه ای هم نداره، آیا ارتکاز عرفی طریقیت یا موضوعیت یا جزء الموضوعه؟ به نظر میرسد که متفاهم عرفی همان چیه؟ طریقیت بدون قرینه. اگر قرینه ای نباشد، ظاهرش این است که این آقای واسطه فقط داره پیام را میرساند، خودش موضوعیتی نداره. متفاهم عرفی اینه، یعنی عرف امرهای معل واسطه را به نحو چی میبیند؟ طریقیت. این آقا طریق است، توجه فرمودی. مثلا از طرف یک شخصی به شما فرض فرمودی یه واسطه پیامی آورده که فلانی گفته فلان کار را انجام بده، خب این بدون قرینه اگر باشه، ظاهرش هم هست که این آقا فقط چیه؟ پیام رسان است، خودش موضوعیتی. اگه مولا بخواد اینو جا بندازه به عنوان این که این قائم مقام منه و امر موضوعیت داشته باشه، این است که از نظر عرف احتیاج به چی داره؟ قرینه داره. عرف اینجا بیه قرینه میخواهد که اینجا آقا، این آقا موضوعیت داشته باشد. و همچنین جزء الموضوع بودن هم همینطور است. فعلا هازا، پس بنابراین ما وقتی که به ارتکاز عرفی مراجعه میکنیم، واسطه هایی که در اوامر مولا قرار میگیرن، ظاهر اولی و متفاهم عرفی این است که اینا صرف الواسطه هستن، یعنی واسطه محضن. و بفرمایید که بله، موضوعیت فهمیده، موضوعیت فهمیده. یه مثالی حالا براتون بزنیم از یه بحث اصولی دیگر. تو بحث قطع خاطرتون هست، میگفتیم قطع طبعی داریم، قطع موضوعی داریم، قطع موضوعی تمام الموضوع داریم، جزء الموضوع داریم. همونجا هم همین بحث رو گفتیم، اگر یک جایی دوران هم بشه که آقا این قطع قطع طریقیه، بگید یا قطع جزء الموضوع یا تمام الموضوع، اصل اولی و قاعده اقلایی چی بود؟ طریقیت. طریق است، ظاهری نسته قد طریق است. اگر قد میخواهد موضوع قرار بگیره، این احتیاج به قرینه و دلیل دارد. اینجا الان همینه، ظاهرش اینست که واسطه طریق برای ایصال دستور مولا به شخص ثالثه. عرف اینو میفهمه، یعنی اگه قرینه نباشه، عرف میدونه این آقا فقط پیام رسانه، نقش یک واسطه طریق محض را دارد. اما اینکه خود این آقا موضوعیت داره و مولا نظرش این است که این آقا امر بکنه و به مأمورم به اصلا نظری ندارد، اینها مأونه زائده میخواهد، خلاف اطلاق است، خلاف ظهور و متفاهم عرفی است. پس بنابراین اگر مولا امر کرد به یه واسطه ای که به دیگری امر کنه، نتیجه این میشه که چی؟ الامر بالامر امرون، امر به امر امر حساب میشود. میره رو همون مبنای طبیعت و در اینجا میتوانیم بگیم که این فرض اول و احتمال اول تثبیت میشود. دلیلمون چی شد؟ چی شد دلیلمون؟ ارتکاز عرفی، متفاهم عرفی. موضوعیت معونه زائده میخواد، طریقیت معونه ای نمیخواهد، با همون مثل اولی ثابت میشود. خب فصل 11 هم اینجا تمام شد، بریم فصل 12 هم. عنوان مسئله را توضیح بدیم تا بعد انشاءالله به ادامه مبحث بپردازیم. عنوان فصل 12 هم امر بعد الامر، امر بعد الامر، توضیح و ذاله. اگر مولا یک بار به عبدش یه امری کرد، گفت مثلا اعتق رقبتا، دوباره بعد از این امر دوباره گفت اعتق رقبتا، امر دوم آمد، اینو میگن امر بعد الامر. آیا امر بعد الامر تأسیس است، یعنی تکلیف جدید است، یا تأکید همون تکلیف اول است؟ اینم محل بحث واقع شده. الامر بعد الامر تأسیس و طلب جدید ام تأکید و لیس به طلب جدید؟ دوران امر، این امر دومه، این امر دوم دوران پیدا میکند بین این که چی باشه؟ تأسیس یعنی طلب جدیده، یعنی این آقا دوبار باید عتق رقبه بکنه. اول گفت عتق رقبتن، یه تکلیف، باز دوباره گفت عتق رقبتن، اینم تکلیف دوم. پس بنابراین اینجا بگیم تأسیسه، تأسیسه یعنی این چند تا تکلیف داره؟ دوتا. یا این که بگیم نه تأکیده، این امر دوم تأکید همون اول، تکلیف اول. پس این آقا چند تا تکلیف داره؟ یه تکلیف بیشتر نداره. خب این محل گفتگو و بحث واقع شده از بین العازم. خب بحث ما در این مسئله باز در دو مقام قرار میگیره. مقام اول تحریر محل نزاع. محل نزاع رو خوب براتون روشن کنید، این دعوا اصلا کجا هست. مقام دوم هم مقام استدلال و مقام اثبات. اما در مقام اول که تحریر محل نزاع است، این مسئله امر بعد الامر دو تا قید دارد، یعنی محل نزاع دو تا قید دارد. یک، اولین قیدش این است که امر دوم قبل از امتثال امر اول باشه، یعنی هنوز امر اول را امتثال نکرده. اگر مولا یه بار گفت اعتق رقبتا، این آقا رفت رقبه را آزاد کرد، دوباره گفت اعتق رقبتا، اون قطعا تکلیف دومه، چون این آقا امتثال کرده، مولا دوباره تقاضا میکنه، پس معلوم میشه تکلیف مجدده. پس امر بعد الامر اونجایی که قبل از امتثال باشه، و الا اگر امتثال کرد، مولا گفت اعتق رقبتا، این آقا هم رفت در بازار برده فروشان برده ای را خرید آزاد کرد، مولا متوجه شد که این کار کرد، دوباره گفت اعتق رقبتا، خب خطا تکلیفه، تکلیف دومه بلا دقال. و اگر بعد الامتثال، امر دوم بعد الامتثال باشه، 100% در اینجا می شود که تأسیس این. و اما غیر دوم، غیر دوم فرمودن اونجایی محل نزاع است که ما قرینه بر تأسیس هم نداشته باشیم. کلام ما اونجایی است که هیچ قرینه نباشه، فقط دو تا امر. قرینه مثلا مثل چی؟ مثل این که مولا فرمود اعتق رقبتن، بعد گفت اعتق رقبتن مرتن اخرى، این کلمه مرتن اخرى را گفت، مرتن اخرى معلومه که اینجا مولا تکلیف دوم میذاره بیان میکنه. قرینه داریم. پس محل نزاع ما اونجایی است که قرینه ای بر تأسیس و طلب جدید وجود نداشته باشد. این مقام اول تحریر محل نزاع با این دو تا قیدی که توجه فرمودید بهش توجه کنید. پس بنابراین محل نزاع جایی می شود که اولا امر دو باشد، بلد امتثال اول باشد، و ثانیا قرینه ای بر طلب جدید و تکلیف جدید وجود نداشته باشد. خب حالا که این مسئله روشن شد، محل نزاع روشن شد، بریم مقام ثانی. مقام ثانی مقام ابتدلال است که خب حالا امر بعد الامر آیا تأسیس است یا تأکید است؟ اعاظم اینجا اختلافی بین الاعاظم نیست. اعاظم در رابطه با این امر بعد الامر چهار صورت را بیان فرمودن، یعنی قائل به تفصیل شدن، چهار صورت را بیان کردن. در بعضی از صور قائل به تأسیس شدن، در بعضی از صور قائل به تأکید شدن. چهار صورت وجود دارد. یک، صورت اولا اونجایی که هر دو امر مطلق باشد، یعنی شرطی و سببی برای هیچ چیز نشده باشد. مثال اعتق رقبتن، دوباره فرمود اعتق رقبتن. یا مثلا مثال شرعی در قرآن اقیم الصلاة، دوباره می‌فرماید اقیم الصلاة. چند تا آیه داریم که توش اقیم الصلاة پشت سر هم خدای متعال داره امر میکنه. منتها هر دو تا امر مطلقه، مطلقه یعنی شرطی سببی برای او ذکر. این صورت اولا. دو، صورت ثانیه اونجایی که یک امر مطلق باشد، امر دوم مقید باشد. مثلا فرمود اعتق رقبتن، این امر اول مطلقه. امر دوم فرمود ان افطرت فاعتق رقبتن، اگر روزه ماه رمضان را عمدن افطار کردی اعتق. اینجا الان ببینید امر دوم مطلق نیست، مشروطه و سبب ذکر شده. سبب اعتق رقبه افطاره، امر اولیه مطلقه اعتق رقبه. امر دوم می شود چی؟ مشروط و مقید. ان افطرت فاعتق رقبتن، یا ان واهرت اگر ظهار کردی فاعتق رقبتن. اینم صورت دوم. پس صورت اولا هر دو امر مطلق، صورت یکی مطلق و یکی صورت ثالث. صورت ثالث این است که هر دو امر مقید باشد و قید و شرطش هم یکسان باشد. مثلا فرمود ان افطرت فاعتق رقبه، دوباره فرمود ان افطرت فاعتق رقبه. هر دو تا مقیده، هر دو امر مقیده، ولیکن قیدها در هر دو تا چیه؟ یکی، یکسانه. ان افطرت فاعتق رقبه، دوباره فرمود ان افطرت فاعتق رقبه. این هم صورت ثالثه. و اما صورت رابعه، صورت چهارم اونجایی است که دو تا امر باشد، هر دو مقید، ولی شرط ها و قید هاش فرق میکنه. مثلا اینطور میگه ان افطرت فاعتق رقبه، در امر دوم میگه ان واهرت فاعتق رقبه. توجه فرمودی؟ مثلا مثال شرعیش هم حالا بگیم. مثلا مثال شرعی اینطور میگه ان نمت فتوضا، اگر خوابیدی وضو بگیر. در یه روایت دیگه میگه ان بولت فتوضا، اگر بول کردی وضو بگیر. الان دو تا امر، دو تا امر، یکی این امر اول به وضو، امر دوم به وضو، منتها سببهاش مختلفه. یکی سببش نومه، یکی سببش بوله. فعلا هازا مسئله چند صورت پیدا می کند؟ چهار صورت پیدا می کند. صورت اولا با هم هر دو، صورت دوم یکی مطلق یکی مقید، صورت ثالثه هر دو مقید به قید واحد، صورت رابعه هر دو مقید ولی به قیدهایی که با هم متفاوت و مختلف هستند. خب حالا که این چهار صورت روشن شد، بریم سراغ بله احکام این چهار صورت. در سه صورت اولا فرمودن که مقتضای دلیل تأکید است. اگه هر دو مطلق باشه، یکی مطلق و یکی مقید، یا هر دوتا مقید به غیر آهد باشن، این افترته فعتق رقبه، این افترته فعتق رقبه، توی این سه صورت گفتن امر دوم حمله بر تأکید میشه و تکلیف جدیدی وجود نداره. اما صورت رابعه، در صورت چهارم فرموده ان ظاهرش تأسیسه. وقتی میگه ان بلته فتوزه، این یه امر است، و وقتی میگوید ان نمته فتوزه، اینم یه امر دیگری میشود. پس بنابراین در اینجا تأسیس میشود اگر شرطها و قیدها با یک دیگر چی باشد؟ با یک دیگر متفاوت و مختلف باشد. دلیل ما حالا باید ببینیم دلیل ما بر این مسئله چیه. دلیلی که بر این مسئله اقامه کرده ان باز همون ظهور عرفی، ارتکاز عرفی و متفاهم عرفی است. توضیح و ظاهر توضیح این مطلب این است که اگر ما دو تا امر مطلق داریم، اعتق رقبه، اعتق رقبه، عرف از اگه قرینه نباشه محل نظام نمیشه قرینه نباشه. اگر قرینه نباشه عرف یا این امر دوم تأکید امر اوله، یعنی متفاهم عرفی اینه. عرف از دو تا امری که هر دو تا مطلق هستن تأسیس نمیفهمد. چی را میفهمه؟ بله تأکید را میفهمه. مثلا میگم من ضرب مثال، فرض بفرمایید که پدری به فرزندش میگه آقا جان بلند شو برو نون بخر، دوباره 5 دقیقه دیگه میگه آقا جان برو نون بخر. خب اینه دیگه نمیگن یعنی این بچه دوبار باید بره نان با اینان بگیره. بله بله، اگر امتثال کرد دوباره گفت برو نون بخر، حالا اون از بحث ما خارجه، ولی فرض اینه که قبل از امتثاله، قبل از امتثاله اگر پدری به فرزندش دو تا امر مطلق را پشت سر هم گفت، این بچه چی میفهمه از اون امر؟ بله. خودم میذارم بیای اون بچه، اون بچه چی میفهمه؟ تأکید میفهمه دیگه. تأسیس در اینجا قرینه میخواهد، تأکید احتیاج به قرینه و شاهد و والعرف، شاهد عرف. حالا شما به ذهن عرفیتون مراجعه کنید. پس این صورت اولا. صورت ثانیه، صورت ثانیه اونجایی بود که یه امر مطلق باشه، یه امر چی باشه؟ بگی مثلا میگفت اعتق رقبه، در امر بعدی میگه چی؟ ان ظاهرت فاعتق رقبه، ان افترت فاعتق رقبه. اینجا فرمودن اینجا هم یک امر فهمیده میشه، دو امر فهمیده. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه مطلق حمله بر مقید میشه دیگه، اون امری که مطلقه بعد یه مقیدی ذکر میشه. نخوندیم در اصول حمل المطلق علل مقید؟ میگم آقا من به مولا که گفته اعتق رقبتن، یعنی همون ان افترت فاعتق رقبتن، اطلاق و تغییر خوندیم دیگه. الان امر اولی مطلقه، امر دومی چیه؟ مقیده. عرف اینا رو چیکار میکنه؟ جمع میکنه بین هما، به این که هم میکند مطلق را بر، مثل این که مولا گفت اعتق رقبه، در یه روایت دیگه اعتق رقبتن مؤمنه، میگن مراد از اون اعتق رقبه همین رقبه مؤمنه میشه دیگه، دوتا تکلیف نیست. حمل المطلقه، حمل المطلقه علی المقید. و اما صورت الثالثه، صورت سوم اونجایی بود که چی باشه؟ هر دوتا مقید باشن، قید چون هم قید واحد باشه. مثلا دو بار گفته ان افترت فاعتق رقبه، الان هر دوتا امر ما مقیدن ولی قیداشون در هر دو چیه؟ افتاره. اینجا هم فرمودن حمله بر تأکید میشه. چرا؟ به خاطر متفاهم عرف، چون بین امر اول و امر دوم هیچ فرقی نیست، وقتی که بین اولی و دومی فرقی نباشد عرف از این چی را میفهمه؟ تأکید را میفهمه. تأسیس احتیاج به قرینه ای دارد، چون امر دومی با امر اولی هیچ فرقی با هم دیگه نداره. امر اول ان افترت فاعتق، دومی هم میگه ان افترت فاعتق. متفاهم عرفی در این گونه موارد همون چی میشود؟ بله، تأکید میشود، زیرا امر دوم با امر اول هیچ تفاوتی نداره. وقتی که با هم تفاوتی نداره، اگر قرینه ای بر تأسیس وجود نداشته باشه، این همون حمله بر چی میشه؟ تأکید میشه. و اما صورت چهارم، از ما ذکرنا حکم صورت چهارم روشن شد. صورت چهارم روی بود دو تا هم داشته باشه، هر دو هم مقید باشه، ولی قیداش با هم فرق میکنه. یه بار فرمود ان افترت فاعتق رقبه، یه بار فرمود ان واهرت فاعتق. این آقا هم افطار کرده و هم ظهار را هم انجام داده. خب بفرمایید که متفاهم عرفی چیه؟ تأکید یا تأسیسه؟ تأسیسه، چون امرها با هم فرق میکنه، هر کدوم موضوع خودش را دارد. افطار یه موضوع است برای عرف، ظهار موضوع دیگری است برای عرف. میگه آقا این دو تا موضوع است، دو تا موضوع است، دو تا حکم میخواهد. وقتی که تفاوت بین الامرین حاصل شد، ظاهرش آن میشود که بله، متفاهم عرفی چیه؟ متفاهم عرفی این است که دو تا تکلیفه یا یه تکلیفه؟ دو تا تکلیف میشود. حالا ممکنه شما بگید خب در اون مثالی که ان نمت فتوضا، اگر خوابیدی وضو بگیر، ان بلت فتوضا، اگر بول کردی وضو بگیر. حالا کسی خوابیده، از خوابم بلند شده و بول انجام داده، ما میگیم چند تا وضو بگیره؟ یکی یا دو تا؟ یه دونه. خب پس شما که گفتید اگر شب ها مختلف بشه دو تا تکلیفه، میگیم اونجا قرینه داریم، دلیل خاص داریم، دلیل داریم بر اون در باب وجود، دلیل داریم بر تداخل که این اسباب با هم تداخل میکنن. روایت آمده، اگر روایت نبود میگفتیم آقا دو تا وضو باید بگیری، بول یه سبب است، نوم سبب دیگر است. ظهور عرفیش همینه. ولذا ان شاء الله میرسیم در بحث مفهوم شرط، اعاظم و بزرگان فرمودن که تداخل الاسباب خلاف قاعده هست. اگر این اسباب هم تداخل کردن و یه تکلیف واقع شدی، خلاف قاعده هست. قاعده اولی است که هر سببی مسبب خودش را میخواهد، هر موضوعی حکم خودش را میطلبد. بول یه موضوع است برای وضوع، نام یه موضوع است برای وضوع، تعدد وضوع موجب تعدد حکم میشود. حالا شارع چون احکام به دست شارعه، حالا خواسته تخفیف بده، تسهیل بده، میگه نه آقا جان اینجا من این دوتا رو با هم دیگه تداخل قائل، اونجا قرینه داریم، دلیل داریم، لولا اون قرینه و لولا اون دلیل خارجی در باب وضو هم قائل به چی شدیم؟ بله، وحدت یا تعدد؟ قائل به تعدد. در باب غسل هم همین را میگفتیم، باب غسل و باب وضو که با هم تداخل میکند و تکلیف تکلیفه واحد میشه، این به خاطر دلیل خارجی، دلیل خاصی دارد. اگر دلیل خاص بود، مقتضای ظهور عرفی بگید تداخل یا عدم تداخل؟ عدم تداخل، زیرا هر سببی مسبب خودش را میخواهد، هر موضوعی حکم خودش را میخواهد. پس بنابراین مسئله امر بعد الامر هم ان شاء الله روشن شد. هادا تمام الکلام در فصل چندم دوازده، و اما انشاءالله جلسه بعد ببینیم فصل آخرین بحث از مباحث اوامره، که انشاءالله فصل سیزده را که بگیم بحث اوامر تمام میشه انشاءالله. بعدش دیگه باید بریم وارد بحث نواهی بشویم به حول و قوه حضرت تبارک و تعالی. تذکر دادن به من که من به شما تذکر بدم و بگویم که سروران عزیزم در هنگام نشستن در جلسه دست، این فاصله اجتماعی را رعایت بفرمایید. اگر امکانش هست توجه فرمودید در یک خطوط منظمی قشنگ پشت سر هم بشینید و هر کدام جدا جدا، همین حالتی که توی مساجد و جاهای دیگه هست که برادر عزیزم گفتن از حوزه مرتبا تذکر میدن که کلاس ها اینطور باشه. اگر یه وقت بازرسی کسی آمد دید، بعد ایراد نگیرن که آقا شما کلاساتون چون ظاهرن میان از طرف ستاد کرونا این جایی که تجمع هست، یک بالاخره بازرسی میکنن، بعد یه دفعه نگن آقا درس شما رعایت نمیشه، درس رو تعطیل کنید. همینطور اگر بتونیم در یک خطوط منظمی قشنگ پشت سر هم بنشینیم که حالا دیگه این مسئله فاصله ان شاء الله رعایت بشه، که امیدواریم که هر چه زودتر این ویروسی هم بشه و ما دوباره برگردیم به حالت اولی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.